دانشمند، این مرد رو میشناسی؟
آری آری، کجایی شیخ که همه روزه در پی تو میگشتم.
در پی من بودی و نمیدانستم؟
چون در کوی و برزن نتوانستم نشانی از تو بگیرم، به جریده‌ای که نام حاجیان بود نگریستم و نگران که تو را پیدا میکنم یا نه.
چه مرد مزور و دروغویی.
اکنون امانتی از تو نزد من است که میباید به تو باز پس دهم.
من به سرایت آمدم لکن تو...
آرام باش مرد، آرام باش، او خود اقرار به گرفتن امانت میکند.
آری، از آن بیم داشتم که حادثه پیش آید و نتوانم امانت را به صاحبش برسانم.
حقا که در مقابل چشمانم نیز دروغ میکنم.
طالب، برو و امانت را به وی تسلیم کن.
اطاعت میکنم، هرچه زودتر به نزد شما باز میگردم.
احمد، باور کن این مرد دروغ میگوید.
میدانم او از شادی منصبی که قرار است به او داده شود در پوست خود نمیگوید.
تو را شایسته این منصب میدانی؟
خیر.
پس چگونه میخواهی کار قضا را به وی بسپاری؟
کار قضا شایسته او نیست،
خود به زبان گفتی.
به غیر از چنین حیلتی چگونه میتوانستم حق تو را از وی بستانم؟
حب جاه و مقام چه میکند؟
آن مرد از امینان بغداد بود و همگان او را به درستکاری می شناختند. زین پس از جمله خائنان گردید.
مردم این شهر او را باور دارند.
این خبر و نادرستی او در بغداد منتشر شده.
سرای او نزدیک است، بیم آن دارم که دینارهایم را به مصرف دیگری رسانده باشد.
عجله مکن.
حق با توست احمد.
امانت خود را تمام و کمال بستم.
شایسته بود که همان روز امانت را به من برمیگردانی.
امانت خود را نگاه کن تا کم و کسری نداشته باشد.
خیر، همان است که به او داده بودم.
و تو ای مرد عالم و دانشمند، حال که مال او بازدادی به خانه‌ات بازگرد
و دیگر امانت داری مکن.
میخواستی نامه بنویسی و کار قضاوت را به من بسپاری.
حق این مسلمان به وی باز رسید و خیانت تو در امانت بر همگان معلوم شد.
من حق همگان داده و خواهم داد.
رغبت تو هم در قبول قضا و داوری چیزی جز تزویر و ریاکاری نیست. بدان که امیرمان هرگز چنین مردی را قبول نخواهد کرد.
تا کنون چنین انسان حیله‌گری ندیده بودم.
فرصت‌های همراهیتان را قدر می‌دانیم و از انتخابتان متشکریم. تسلیم ثانیه‌ها هستیم و فرصت‌ها قالب‌هایی هستند که به ما فرصت سلام و خداحافظی را یادآور می‌شوند. اکنون گاه و فرصت به خدا سپردن همه شما خوبان است که هر روز انتظارتان را می‌کشیم. حق یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
دوستان و عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم هفته. تناقض‌گویی های محمود عباس در سایه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی. رأی اعتماد پارلمان لبنان به کابینه جدید این کشور. و یمن 7 سال پس از انقلاب 21 سپتامبر 2014. خب دوستان در خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به تناقض‌گویی های محمود عباس در سایه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه گذشته در سخنان خود در 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی برای خروج از مناطق اشغالی سال 1967 یک سال دیگر مهلت دارند. عباس در حالی از چنین مهلتی سخن گفت که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت‌های خود علیه فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد و هر گونه تفاهم با مقام‌های تشکیلات خودگردان و مصر را به عرض دیوار می‌کوبد. این رژیم به هیچ عنوان از حجم تجاوزگری‌ها و جرایم خود علیه فلسطینی‌ها نکاسته است، به گونه‌ای که نظامیان ارتش این رژیم روز جمعه گذشته به مناطق مختلفی در جنوب نابلس واقع در کرانه باختری یورش بردند که به درگیری با فلسطینی‌ها منجر شد. در نتیجه این درگیری‌ها و بنا به اعلام هلال احمر فلسطین 28 فلسطینی زخمی شدند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند در چنین شرایط محمود عباس در سخنان خود از یک طرف از تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی و از طرف دیگر نیز از تشکیل دو کشور سخن گفت و از آنتونیو گوترش خواست اجلاسی را درباره برقراری صلح تشکیل دهد. عباس در حالی از سازش با رژیم صهیونیستی سخن میگوید که جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها با روی کار آمدن کابینه ائتلافی نفتالی و یائیر لاپید افزایش یافته است. افزون بر این، بنت بارها تاکید کرده است که به تشکیل دولت فلسطینی اعتقادی ندارد. او تنها یک روز پس از بازگشت از شرم الشیخ و دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که تشکیل کشور فلسطین تحمل ناپذیر است. به نظر می رسد که محمود عباس دچار نوع تناقض‌گویی شده است، زیرا از یک طرف به دیدارها و گفتگوهای خود با مقامهای رژیم صهیونیستی ادامه می دهد که مهمترین این دیدارها دیدار اخیر او با بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است و از طرف دیگر نیز از آمریکا و سازمان ملل متحد و رژیم صهیونیستی درخواست صلح میکند و درباره هماهنگی‌های امنیتی با صهیونیست‌ها با آنها توافق میکند که چنین موضع و اقدامات او با مخالفت گروه‌های فلسطینی مواجه میشود. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس دیدارهای مقامات تشکیلات خودگردان با وزرای اسرائیلی و اعضای کنست در چارچوب عادی‌سازی روابط را محکوم و مردود دانست و تاکید کرد که این دیدارها نشان دهنده پافشاری تشکیلات خودگردان بر استمرار رویکرد مخالف با رویکرد ملی گرایانه فلسطین و جنایت ملی و اخلاقی است. از سوی دیگر به نظر می رسد که محمود عباس با درک این واقعیت که جایگاه او به شدت در نزد فلسطینی ها تنزل یافته است، از برگزاری انتخابات سخن می گوید و به این وسیله به دنبال به دست آوردن دستاورد و محبوبیت حداقلی برای خود است. در حالی عباس از صلح و سازش با صهیونیست‌ها سخن می‌گوید که مردم فلسطین به این نتیجه رسیدند که تنها گزاره ممکن در برابر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنایت‌های آن گزینه مقاومت است. مقاومتی که توانست در جنگ 12 روزه اخیر غزه بار دیگر ناتوانی و شکنندگی سامانه‌های دفاع هوایی این رژیم موسوم به گنبد آهنین را نشان دهد. به همین علت این رژیم این روزها به دنبال تقویت این سامانه است و واشنگتن نیز وعده کمک 1 میلیارد دلاری برای تجهیز آن داده است. کمک آمریکا بار دیگر نشان می‌دهد که واشنگتن شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی است. عبداللطیف قانو سخنگوی حماس با اشاره به جانبداری‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی تأکید کرد که سامانه گنبد آهنین هرگز امنیت را برای این رژیم در برابر ضربات مقاومت به ارمغان نمی آورد. او از تشکیلات خودگردان نیز خواست به دولت آمریکا دلخوش نکند. بنابراین به نظر می رسد که تناقض‌گویی های عباس درباره تحولات فلسطین و رژیم صهیونیستی ناشی از وعده های توخالی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به اوست که او را دچار سردرگمی کرده است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی بفرمایید. اما موضوع مهم دیگر در غرب آسیا ای بود که هفته گذشته پارلمان لبنان به کابینه جدید این کشور رأی اعتماد داد. در رابطه با این موضوع محترم فردوسی پور کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
لبنان یک بحران بیش از یک سال یعنی 13 ماه رو پشت سر گذاشت و آقای نجیب میقاتی دومین گزینه بود که بعد از سعد حریری و بحث کنار کشیدن آقای حسن دیاب نخست وزیر در واقع خدمات رسان دولت که از 13 ماه پیش استعفا داده گزینه‌ای بود که تونست تشکیل دولت بده و با در واقع فرکسیون های مجلس گروه ها و احزاب لبنانی توافق بکنه و دولت خودش رو به رئیس جمهور معرفی بکنه و از پارلمان لبنان رأی اعتماد بگیره. آقای میقاتی تا کنون دو دوره نخست وزیری لبنان رو قبل از این بر عهده داشته که البته یک دورهش دوره بحرانی و کوتاه به حدود 3 ماه بیشتر نمیارسه، ولی چون یکی از تجار و سرمایه‌داران عمده لبنانی است که هم در حوزه خلیج فارس عربستان سعودی و هم با فرانسوی‌ها در واقع کار سرمایه‌گذاری مشترک میکنه، از چهره‌های شناخته شده بین‌المللی و منطقه‌ای است احساس من اینه با این توافقی که با فرکسیون ها توائف و گروه های داخلی لبنان به عمل آورد و حتی گروه های در واقع هشت مارسی از جمله حزب الله، جنبش عمل و جریان آزاد ملی آقای میشل اون با ایشون ائتلاف کردن و در رأی گیری هم رأی بالایی آورد، فقط 15 نماینده مخالف بودن و 80 رأی موافق آورده، احساس میشه که بتونه لبنان رو در این شرایط بحرانی پس از 13 ماه از بحران بلا تکلیف نداشته دولت در واقع عبور بده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. موضوع دیگری که بررسی میکنیم در رابطه با تحولات یمن است. 7 سال پس از انقلاب 21 سپتامبر 2014، 21 سپتامبر 2021 هفتمین سال روز انقلاب مردم یمن است. 21 سپتامبر 2014 بود که جنبش انصار الله با اعلام انقلاب 21 سپتامبر یمن موفق شد کنترل صنعا پایتخت را به دست گیرد و دایره نفوذ خود را بر دیگر شهرهای یمن گسترش دهد، به طوری که عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری وقت یمن مجبور شد تغییراتی را در برخی وزارتخانه ها اعمال کند. محترم سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تحلیلی در این باره دارد که دعوت میکنم بشنوید.
عرض کنم خدمتتون، مردم یمن بعد از قیام مردم مصر و لیبی و تونس و سرنگونی رژیم های مستبد این سه کشور، اول تونس بود، آقای زین العابدین بن علی سرنگون شد، بعد آقای حسین مبارک و قذافی، نوبت یمن رسید. یمن هم خب در واقع قیام مردمش سابقه داشت، مخصوصا حرکت انصار الله که اون زمان حوثی ها نامیده می شدن، 6 دور با نیروهای متجاوز و اشغالگر سعودی در مناطق سعده و حدیده و مناطق دیگر درگیر بودند. منتها در راستای بیداری اسلامی یا بهار عربی به قول خود عرب ها، مردم یمن کلن بر علیه آیه علی عبدالله صالح قیام کردند و ایشون مجبور به استعفا شد که بعد هم با در یک حرکت کودتای ناموفق کشته شد در حین فرار از یمن. بنابراین کشور یمن و مردم یمن با یک حرکت جمعی و انقلابی از شمال تا جنوب، چون همه مردم یمن شرکت کردند، در واقع رژیم مستبد علی عبدالله صالح رو از سال 1978 در واقع با توجه به جنگ های داخلی و حملات سعودی ها شاهد درگیری های متعدد و متنوع بود که 7 سال پیش 21 سپتامبر در واقع مردم یمن موفق شدن به رهبری آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی تا حدود زیادی سرزمین یمن رو از اشغال و تجاوز و سلطه عربستان سعودی، امارات و در رأس اونها آمریکا و انگلیس آزاد کنند. و همکنون هم خب میبینیم و میشنویم تحولات یمن و ائتلاف ددمنشانه به اصطلاح بین المللی بر علیه مردم یمن که واقعا چیزی برای مردم یمن نگذاشتن این متجاوزین، هم نابودی زیر ساخت‌های یمن و هم محاصره زمینی و هوایی و دریایی. ولیکن علی‌رغم تمام این فشارها مردم یمن همچنان و نیروهای مسلح، نیروهای کمیته انقلابی انصار الله خوشبختانه مقاومت میکنن و دارن به پیشروی خودشون به طرف معرب و آزاد کردن منطقه بسیار حساس و استراتژی معرب جلو میرن. من وقتی عملیات تجاوزگرانه سعودی ها به یمن شروع شد، من میشنیدم که به زودی حتی رسانه های غربی هم در حمایت از عملیات تجاوزگرانه سعودی ها میگفتن به زودی دیگه چیزی نمونده، به صنعا دارن میرسن فلان، این حرفا رو میزدن. ولی امروز موشک های یمنی ها، پهپاد های یمنی ها به داخل عمق عربستان سعودی داره شلیک میشه و اصابت میکنه. خطای محاسباتی اینها مانند افغانستان بالاخره بعد از 20 سال اینا شکست خوردن، مانند عراق بالاخره الان زمزمه های خروج نیروهای آمریکایی از عراق هست، بحث سوریه هست، بحث یمن هست، بحث لبنان هست. لذا دشمن همیشه با یک خیال پردازی هایی، با یک اطلاعات غلطی که مزدورانشون از داخل به اینها میدن، اینها واقعا بی‌محابا وارد میشن و زمینگیر میشن. لذا الان در یمن واقعا اینها زمینگیر شدن. یعنی ببینید یک نیروی به زعم خودشون ائتلافی، آمریکا هست، انگلستان هست، مصر هست، امارات هست، اسرائیل خلبانشون هستن، از کشور مختلف مزدور و اجیر کردن، ولی مردم یمن علیرغم تمام فشارها، تمام واقعا ناجوانمردی های این سعودی ها و اماراتی ها، ببینید که دارن پیشرفت میکنن. الان معادله توازن بازدارندگی واقعا به نفع مردم یمن و انصار الله داره تمام میشه انشالله.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. ای بود برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا که تقدیم حضور شما عزیزان شد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زهی عشق که ما راست، خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با سیری بر زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف پرآوازه ادبیات فارسی. تا به اینجای داستان رسیده بودیم که مولوی در اثر آشنایی با شمس که از جمله عرفای اهل تبریز بود، درس و بحث را رها کرد. دیدار شمس و مولانا تولد دوباره مولانا بود. حالا ادامه داستان. مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس دریافت. او را از همه کسانی که شناخته بود بیشتر دوست داشت. جاذبه سازنده و پرقدرت او را که تلاش می‌کرد از وجود وی، از وجود مولانا چیز تازه‌ای بسازد، دوست داشت. به خاطر او هر چیز دیگری را فراموش کرده بود. مولانا به خاطر او درس و وعظ و شهرت خود را فدا کرد. حتی هیبت و وقاری را که در مدرسه و خانه و در نزد آشنا و بیگانه موجب حرمت و حشمت او می‌شد، از یاد برد. مولانا پیرو و دنبال رو او شده بود و آماده بود به هیچ تردید و تزلزلی همه چیز را رها کند و شهر به شهر و کوه به کوه، همه جا به دنبال شمس روانه شود. موسیقی صحبت شمس در این مدت هر صحبت دیگری را برای او بی لطف و بی جاذبه می کرد. تا این خلوت و صحبت طولانی و بدور از بیگانگان، شمس دنیای مولانا را زیر و زبر کرده بود. شمس او را به دنیای خود کشانیده بود و دنیای شمس دنیای شور و بیقراری بود. از گذشته این غریبه رهگذر هیچ کس چیزی نمی دانست. گذشته او گذشته یک روح بیقرار و ناآرام بود. در همه عمر هیچ چیز او را خرسند نکرده بود و در همه عمر به هیچ کس تعلق خاطر پیدا نکرده بود. 60 سال از عمرش می گذشت، اما تا آنجا که به یاد می آورد عمرش را در سرگشتگی و گمنامی و بی آرامی گذرانده بود. از تبریز تا قونیه سفر کرده بود، از شهرهای بسیاری گذشته بود و در شهرهای مختلف توقف کرده بود. مشایخ عصر خودش را دیده بود، اما فقط در قونیه و در گفت و شنود با مولانا جلال الدین محمد، واعظ و مفتی خراسانی تبار مهاجر در روم، آرام گرفته بود. مولوی کسی بود که حال او را به درستی درک می کرد، درد او را می فهمید و با او تفاهم داشت. مولانا در این مدت خود را در مکتب شمس شاگردی نو آموز می دید و جز به اشاره او به هیچ کاری اقدام نمی کرد. شمس می خواست مولانا را از محدوده دنیای تنگ و نخوت و غرور ناشی از محبوبیت و شهرت رها کند. شمس مولانا را نه فقط از درس و وعظ که موانع رهایی او بودند، بلکه از مطالعه و تأمل در کتاب هم که او را از توجه به قلب و عالم روح جدا می کرد منع می کرد. شمس از مولوی خواست که سماع کند. او معتقد بود که انسان از طریق موسیقی با عالم دل، با عالم روح و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی است مرتبط می شود. در صحبت شمس، درس و تدریس برای مولانا دیگر جاذبه‌ای نداشت. حتی دیگر از مطالعه کتاب هم لذت نمی برد. این خلوت روحانی که جز صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان هیچ کس در حوالی آن مجال عبور نداشت، گهگاه در نوای نی و نغمه رباب غرق می شد. شمس با مولانا از آنچه در عبارت نمی گنجید سخن می گفت. با زبان اشاره به او حرف می زد. آنچه را زبان از عهده بیانش قاصر بود، شمس با زبان نگاه برای مولانا بیان می کرد. و آنچه را که در حوصله گفتار نمی گنجید، با زبان سماع با او در میان می گذاشت. مولانا طی ساعت‌های طولانی در این خلوت روحانی به صدای شمس گوش می‌داد. رفته رفته برای مولانا همه چیز در صدای شمس، نگاه شمس و در شور و حال شمس معنی می‌یافت. برای مولانا همه چیز در صدای شمس محو می‌شد و خود او نیز در این صدا ناپدید می‌گشت. هر چه در عالم بود در آن لحظه ها برایش تبدیل به شمس می شد و عین شمس می شد. وقتی که مولانا در پایان مدت 3 ماه یا بیشتر از این خلوت روحانی بیرون آمد، دیگر به مولانایی که چند ماه قبل از مدرسه پنبه فروشان به خانه باز می گشت شباهت نداشت. مولانا در دیدار و همنشینی با شمس دوباره متولد شده بود. این ولادت تازه طی این خلوت طولانی از یک انسان عادی که به خواب و خور وابسته بود، انسانی به وجود آورده بود که به عالمی ماورای عالم انسان عادی پای نهاده بود. مولانا در پایان این خلوت طولانی به نزد شاگردان بازگشت. شاگردانی که بیتاب او بودند. با آنکه دوران خلوت تمام شده بود، باز اکثر اوقات مولانا در همصحبتی با شمس می گذشت. مجالس درس مولانا دیگر تشکیل نمی شد و مریدان نمی توانستند از صحبت او بهره مند شوند. از وقتی مجالس مولانا ترک شد، مجالس شمس که مقالات او گزارش آن جلسات است شروع شد. مولانا در این مجالس شرکت می کرد و با دقت و سکوت آنها را می شنید. این سخنان به دستور مولانا با وسیله علاقمندان ضبط و نوشته می شد. مولانا به میان مریدان بازگشته بود، اما شیخ قوم از این پس مولانا نبود، شمس تبریز بود. مولانا خاموش شده بود و شمس که هرگز لطف گفتار او را نداشت زبان او بود. شمس تند و گستاخ و بی‌پروا سخن می‌گفت و نوعی خشونت و بلند پروازی در سخن او وجود داشت که تحمل آن برای مریدان مولانا دشوار بود. اما تسلیم و سکوت مولانا موجب تکریم و سکوت شاگردان نیز می شد. اکثر مریدان مولانا از شمس خشمگین و ناخرسند بودند، اما پیش روی مولانا با او به خوش روی برخورد می کردند. آنها دور از چشم مولانا به محض این که با او در کوی و برزن روبرو می شدند دست به تیغ می بردند و یا زیر لب به او دشنام می دادند و از این که یک دورگرد غریبه بین آنها با مولانا فاصله انداخته ناخشنود بودند و او را تهدید به مرگ می کردند. این تهدیدها و دشمنی ها موجب شد که بالاخره شمس ناگهان و بدون آنکه مولانا را از عزیمت خود با خبر کند در 21 شوال سال 643 قونیه را ترک کرد و ناپدید شد. شمس از قونیه به جایی نامعلوم سفر کرده بود. این خبر برای دوستان مولانا به معنی رهایی از کابوس و گرفتاری بود، کابوسی که مدت 14 ماه آنها را عذاب داده بود و از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود. اکنون که شمس شهر آنها و شیخ آنها را ترک کرده بود، امید بازگشت به گذشته، بازگشت به مجالس وعظ و درس و تفسیر و قرآن دوباره در دلهای آنها شکفت. اما برخلاف تصورانها، خبر غیبت شمس در مولانا یک فاجعه عظیم ناگهانی بود، مثل سایقه بود که او را به شدت تکان داد و از خود بی خود کرد. مولانا احساس کسی را داشت که ناگهان در روشنایی روز خورشید را گم کرده باشد و در یک لحظه فروغ چشم، امید حیات و آرامش قلبش را از دست داده باشد. فراق شمس برایش قابل تحمل نبود. شمس برای او همه چیز بود. عشق بود، نیاز بود، حیات بود. اولین عکس العمل مولانا به این واقعه سکوت آمیخته و قهر و تلخی بود. ناگهانی بودن واقعه او را به شدت تکان داده بود. با هیچ کسی صحبت نمی کرد. می دانست که غوغای دوستان و ناخرسندی آنها موجب شده است که شمس قونیه را ترک کند. با همین دلیل از آنها به شدت رنجیده بود. با برنامه دولت عشق همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دل جان را می سپاریم به نوای دلانگیز و عاشقانه اشعار مولانا با اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، انا فتحنا السلا، باز آز بام از در درا. ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با قافله مگذر، مرو زین مرحله، اشتر بخوابان هین هله، نز بحر من بحر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر غالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. هر دم رسولی میرسد، جان را گریبان میکشد، بر دل خیالی میدود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشت گریزان سو به سو، نعره زنان کان اصل کو، جام دران اندر وفا.
دارد اگر دارد سچون و چرای موشن، پیدا شد و پیدا شد گمگشت ما امشن، می چرخم و می رخزن با باد سبا امشن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
با اعلام ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که با این بخش خبری هم من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. طالبان با کوچ اجباری هزاره های شیعه در ولایت دایکندی صدها خانواده را آواره کرده است. با گزارش شفقنای افغانستان، کوچ اجباری ساکنان برخی قریه های اطراف ولسوالی گیزاب در ولایت دایکندی آغاز شده است. به گفته ساکنان منطقه، پنجشنبه پیش در نخستین مرحله از این کوچ اجباری حدود 400 خانواده از قریه کندیر در اطراف ولسوالی گیزاب توسط طالبان وادار به کوچ شده و به قریه های همجوار و یا ولایت قندهار پناه بردند. یکی از مقامات محلی در منطقه پاتوی در ولایت دایکندی که خواست نامش فاش نشود گفت که ساکنان چندین قریه در مناطق لورشیو و تکابدار این ولایت وادار به ترک خانه های خود شدند. این منبع با اشاره به محرومیت کشاورزان از دسترسی به نتیجه زحمات یک سال گذشته خود هشدار داد که این آوارگان که همکنون در وضعیت رقتباری به سر میبرند در فصل سرما با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. این مقام محلی هدف طالبان برای کوچ اجباری ساکنان منطقه را تصاحب زمین روستاییان عنوان کرد و افزود این گروه برای تخلیه روستاهای تکابدار و نواباد نیز به 300 خانواده هشدار داده است. به گفته محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، طالبان به دستور امین الله والی طالبان در دایکندی برای اخراج 800 خانواده شیعه هزاره در منطقه کندیر وارد عمل شده و برای تحقق خواسته خود از نیروهای گروه ضربت استفاده میکند. مولوی صدیق الله عابد، فرمانده نیروهای امنیتی طالبان در ولایت دایکندی، خبر کوچ اجباری مردم را دروغ و اقدامی تبلیغاتی علیه طالبان توصیف کرده است. طالبان از لغو سخنرانی نماینده دولت پیشین افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز خرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، سهیل شاهین نماینده طالبان در سازمان ملل ضمن ابراز خرسندی از لغو سخنرانی غلام محمد ساغزی گفت نماینده دولت پیشین افغانستان به هیچ وجه نماینده مردم افغانستان نیست
و نماینده ای از امارت اسلامی میبایست به این نشست دعوت میشد. سخنرانی غلام محمد اسحاق‌زئی در مجمع عمومی سازمان ملل که برای 27 سپتامبر برنامه ریزی شده بود در لحظات آخر لغو شد. مونیکا گرایلی سخنگوی سازمان ملل نیز از دلیل لغو این سخنرانی اظهار بی اطلاعی کرد. صدر اعظم پاکستان اشرف غنی را مسئول وضعیت کنونی افغانستان معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، عمران خان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را ناتوان و فاسد خواند و افسود که دولت غنی که نزد مردم افغانستان مشروعیت نداشت، عامل اصلی وضعیت پیش آمده در این کشور بوده است. صدر اعظم پاکستان گفت در گذشته گروه‌هایی که برای پاکستان تهدید به حساب می‌آمدند از سوی سازمان‌های اطلاعاتی هند و افغانستان برای حمله به پاکستان حمایت شدند. عمران خان همکاری جامعه بین‌الملل با طالبان را زمینه ساز تامین صلح و ثبات در افغانستان دانست و افسود که امروز که افغانستان در دوراهی دیگری قرار دارد، باید به آینده نگاه کنیم تا از ادامه درگیری خشونت‌آمیز در آن کشور جلوگیری کنیم. پاکستان اصلی ترین حامی طالبان و عامل پیروزی های نظامی سریع این گروه در افغانستان معرفی می شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا برای پاسخ دادن به سوالاتی درباره تصمیم این کشور به خروج از افغانستان در کنگره حاضر خواهند شد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات پنتاگون در اولین شهادت علنی خود از زمانی که آمریکا خروج خود از افغانستان را تکمیل کرده است، با سوالات تند کنگره درباره این خروج پرهرج و مرج و تسلط سریع طالبان بر این کشور مواجه خواهند شد. جمهوری خواهان به خصوص حملات خود را بر ضد تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن همه نیروها از افغانستان در 30 اوت شدت بخشیدند و میگویند که این مسئله آمریکا را در برابر تروریسم آسیب پذیرتر کرده است. قرار است لوید آستین وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا و سپس روز چهارشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان شهادت دهند. روز 26 اوت پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، در پی دو انفجار، یکی در مقابل میدان هوایی کابل و دیگری در هتل بارون، 170 تن از جمله 13 نظامی تروریست آمریکایی کشته شدند. رسانه ها از پذیرش مسئولیت این انفجارها توسط گروه تروریستی داعش خبر دادند. نیروهای طالبان 3 داعشی را در شهر کابل بازداشت کردند. طالبان اعلام کرد که نیروهای این گروه در عملیاتی در کابل 3 نفر را به اتهام همکاری با داعش توقیف کردند. طالبان اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است. وزارت اطلاعات ایران از به هلاکت رسیدن سرکرده یک گروهک تروریستی و توقیف عناصر اصلی آن خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، یک گروهک تروریستی که با حمایت و هدایت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم قصد عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشت، مورد ضربه قرار گرفت. جزئیات این عملیات و لحظه هلاکت سرکرده این گروهک در مستند تهیه شده با نام هزار چاقو در بخشای خبری امشب سازمان صدا و سیمای ایران به استحضار خواهد رسید. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار سرمنشی حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق گفت مشترکات دینی و فرهنگی اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران دارد که می تواند از آنها در جهت تقویت زمینه های همکاری در راستای تحقق امت واحد اسلامی بهره برد. به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صلاح الدین محمد بهاءالدین دبیر کل حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق امروز با حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که می توان از این اشتراکات در جهت تقویت زمینه های همکاری در راستای تحقق امت واحد اسلامی بهره برد. شهریاری با تاکید بر اهمیت تعامل در زمینه های علمی، فرهنگی و علمایی و بهره گیری از این ظرفیت ها در جهت تقویت و تحقق اتحادیه اسلامی، خواستار همکاری مشترک میان مجمع جهانی تقریب و اقلیم کردستان شد. وی گفت ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه توریسم دینی، فرهنگی و خدماتی میان جمهوری اسلامی ایران و کردستان عراق وجود دارد که میتوان از این ظرفیت ها در زمینه توسعه همکاری ها بهره برد. شهریاری گفت همواره اختلافات قومی، مذهبی و یا فرهنگی میان امت اسلامی وجود داشته و دارد، اما باید در این اختلافات ادب اختلاف را رعایت کنیم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افسود راه حل اختلاف قتل، غارت، ترور، نزاع و جنگ نیست، بلکه ما نیاز به یک روش عقلانی برای جلوگیری از این آفات داریم. و اداره مبارزه با تروریسم پاکستان توقیف دو تروریست داعشی در کراچی را تایید کرد. این اداره خاطر نشان کرد که افراد توقیف شده به نام نسیم الله ملقب به نسیم و عیسی ملقب به حکیم لقمان در افغانستان آموزش دیدند. از این دو داعشی که در استفاده از سلاح‌های سبک و نیم سنگین متخصص هستند، دو قبض اسلحه و مهمات کشف شده است. همزمان با توقیف این دو داعشی، طالبان نیز اعلام کرد 3 تن از نیروهای داعش را در کابل پایتخت افغانستان توقیف کرده است. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نگرانی برخی کشورهای منطقه از افزایش بی‌ثباتی و تشدید فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش دامن زده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
به این توجه کنید، دشمن روی ناکامی‌های ما تبلیغات میکنه، جنگ روانی میکنه، رو اونا تکیه میکنه. ناکامی‌ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونا رو نشان میده. البته پیشرفت ها و به سامانی ها رو مطلقا نشان نمیده و به اونها اشاره ای نمی کنه و عمدن پیشرفت ها رو کتمان میکنه. این بر این است که جوان های ما رو ناامید کنن. این بر این است که مردم ما رو نسبت به آینده بدبین کنند. اینو باید بهش توجه داشت. ولی خب از دروغ هم باکی ندارن. البته چیزهایی رو مبالغه میکنن، دروغ هم میگن، مواردی رو هم به عنوان دروغ. بعضی از عناصر داخلی خودمون هم از رو غفلت، حالا ممکن حالی بعضی ها مغرض باشن، اما غالبا از روی غفلت اون بعضی ها همون حرفای اونها رو تکرار میکنند و بازتاب میدن. ما این نابسامانی ها رو داریم، ناکامی هایی وجود داره که باید برطرف بشه. مردم ما هم امروز از اوائل انقلاب نسبت به این نابسامانی ها حساس ترن. امروز مردم نسبت به فساد حساسن، نسبت به فاصله طبقاتی حساس تر از اول انقلاب. این چیز بدی نیست، این چیز بسیار خوبی است. این نشون دهنده این است که مردم با آرمان‌های انقلاب آشنانند و دنبال اون آرمانان، لذا اعتراض میکنن. اعتراض میکنن به فساد، هر جایی که مبارزه با فساد باشه اونجا رو مردم در اونجا علاقه نشان میدن و طرفداری نشان میدن و دلگرمی نشان میدن. اونجایی که حرکت به سمت کمک به مردم ضعیف باشه، ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشه، مردم طرفداری و حمایت نشون میدن. این خیلی مهمه و این نشون دهنده گرایش مردمه. همین رو باید تقویت کرد. ما وظیفه داریم با دستاوردها ناکامیها و ضعف‌ها رو جبران کنیم. ببینید این یه نکته مهمی است. دستاوردهایی داریم، از جمله این دستاوردها خود همین جوانها و علاقمندهای علاقمند و مبتکر و نیروهای انسانی آماده به کار. اینا جزء دستاوردهای ماست. ما به کمک دستاوردها بایستی ناکامی ها رو جبران کنیم. دشمن عکس این میگه. دشمن ناکامی ها رو میاره جلو میگه نگاهتون به ناکامی ها باشه، دستاوردها رو فراموش کنید، مسیر انقلاب رو رها کنید. این حرف دشمنه. ما به عکس، ما میگیم که به کمک دستاوردهامون بایستی ناکامی ها رو به ضعف ها رو برطرف کنیم و انبوه دستاوردها رو ببینیم و از اونها برای کمک به برداشتن ضعف ها انشاءالله بهره برداری کنیم. بنابراین از گذشته بهره بگیریم برای درست کردن آینده و هموار کردن راه به سوی سرنوشت.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره،
قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره.